بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم در کیفیت نزول وحی خدای سبحان مراحلی را یادآور شد که همه اون مراحل معصوم و مسونند. نقطه شروع وحی را و مجاری وحی را و آخرین حلقه از حلقات وحی را که رسول خداست تحویل می گیرد همه را به عصمت یاد کردن. از اون مرحله به بعد هم باز به عصمت یاد کردن تا برسد به دست انسان های عادی. از اون به بعد انسان با سوی اختیار خود احیانا کم و زیاد می کند، اطاعت می کند، اسیان می کند و مانند. اگر چنونچه قرآن کریم وحی را از نقطه شروع تا نقطه پایانی معصوم و مسون تثبیت کرده است و معرفی کرده است، دیگر جا برای نفوذ شیطنت نیست. قسمت اول در بحث‌های قبل مبسوطاً گذشت و اجمالش این است که نقطه شروع وحی ذات اقدس اله است، عین العلم است. چون عین العلم است غفلت در اونجا راه ندارد، وگرنه لازمش جمع بین نقیضین خواهد بود. چیزی که عین العلم است بشود جهل یا غفلت، این لازمش آن است که علم بشود غفلت. خدایی که به کل شیء علیم است اگر نسبت به یک امری جاهل باشد یعنی علم جهل بشود. لذا فهمد این مضمون در قرآن هست که لا یعزوبان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. نسیان هم درباره خدایی که شهود محض است راه ندارد. لذا فهمد به ما کان ربک نسیا. این نقطه آغاز وحی. مسیر وحی را یکی پس از دیگری تبیین کرد. هر مهره از مهره های این مجرای وحی را که معرفی می کند می فرماید اینها سه بعد دارن که هر سه بعدشون لله است و معصوم و مسون. بعد قبلی دارن که اون قبل را پشت سر گذاشتن، بعدی را هم در پیش رو دارن که باید طی کنن، بعدی هم درون هستی خود اینهاست. هر فرستاده از فرستاده های خدای سبحان سه بعد دارد که هر سه بعدش لله است. لذا ملائکه سخنشون این است که ما نتنزلو الا به امر ربک، ما بدون اذن خدا تنزل نمی کنیم. و اگر وقتی خواستیم تنزل بکنیم لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، ما بدون دستور خدا سیری را شروع نمی کنیم. حالا که دستور داد خواستیم سیر را شروع کنیم، اون مسیری که پشت سر گذاشتیم لله هست، اون مسیری که در پیش داریم لله هست، بین گذشته و آینده هم لله هست، یعنی حیطه هستی خود ما هم لله هست. نه اون مسیری که ما پشت سر گذاشتیم راه برای نفوذ شیطان است، نه مسیری که در پیش داریم راه برای نفوذ شیطان باز است، نه بین گذشته و حال یعنی درون خود ما هم اون حیطه وجودی خود ما هم راه برای شیطان نیست. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه. این خاصیت فرشتگان است. گذشته از اینکه در سوره عبس اوصاف حاملان وحی را که تبیین می کند می فرماید به اینکه این حقایق وحی فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرامن برده. چین که در سوره تکویر جریان فرشته وحی را هم این چنین توصیف فرمود که انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. پس جبرائیل سلام الله علیه و سایر حاملان وحی از هر نظر معصوم و مسونه و این صحائف الهی هم صحائف مطهر و مکرم است. سفرای این صحائف هم فرشتگانیان بار و کریم. تا برسد به قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نزل به روح الامین علی قلبک. پس این پیک وحی با حفظ امانت وارد محدوده قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد. رسول خدا هم مانند دیگر فرشتگان در این ابعاد سگانه معصوم است، یعنی اون مسیری را که پشت سر گذاشت معصوم است، اون مسیری که در پیش رو دارد معصوم است، در حیطه هستی او هم جز عصمت چیز دیگر راه ندارد. اگر قلب اوست که روح الامین در قلب او نازل شد و مسائل را آورد، و اگر زبان مطهر اوست که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، و اگر مسیر پشت سر گذاشته است که فرشتگان امین آوردند، و اگر مسیر پیش روی اوست طبق آیات سوره جن که فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی لیعلم ان قبل ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا، یعنی بین لبان مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گوش مردم این رصدها و مراقبین الهی پاس میدهند که مبادا شیطنت راه پیدا کند تا به سمع مردم برسد. از اون به بعد دیگر یحرفون الکلمه من بعد ما سمعوا، از اون به بعد لیهله که من هلکن بینه. پس از نقطه آغاز تا به گوش مردم برسد حق است، از اون به بعد کسی میپذیرد یا نمیپذیرد یا تحریف میکند، ولی اصل وحی در خارج مسئول است و محفوظ از تحریف. اصل کلام الله و کتاب الله الی یوم القیامه مسئول از تحریف است. زید و عمرو و امثال ذالک از کفار و منافقین کم میکنن، زیاد میکنن، عمل میکنن، عمل نمیکنن، مسائل دیگه است. اگر وحی و کلام الهی و قرآن و فرقان و کتاب الهی که اینها مقامات این حقیقت واحدن، از نقطه شروع تا نقطه پایانی که سمع مردم است معصوم به مسئول است، دیگر جا برای احتمال دخالت شیطان نیست. و آیه سوره حج را هم به وضع صحیح باید معنا کرد. آیه 52 سوره حج این است: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. عده‌ای از کوته بینان به استناد این آیه خواستن بگویند که معاذ الله در تلقی رسول خدا شیطنت راه دارد، زیرا این آیه می‌فرماید هیچ پیامبری نیست مگر اینکه شیطان در امنیه او القا می‌کند. ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته، یعنی معاذ الله در تلقیات او شیطان راه پیدا می‌کند و باطل را القا می‌کند، در حالی که به شهادت این بحث های همه جانبه قرآن کریم و به شهادت سایر بحث ها و همچنین شهادت داخلی این آیه سوره حج، منظور آن است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم تمنی پیشرفت حق دارد، در خواسته حضرت در متن جامعه در بین مردم شیطان وسوسه می کند و در امنیه پیامبر که مطمئن نیست این حقایق در خارج پیاده بشود او رهزنی میکند. نه در محدوده وحی یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در حرم امن رسالت جا برای نفوذ شیطان نیست. رسول خدا در تلقی وحی معصوم است در ضبط و نگهداری وحی معصوم است که سنقره و کفراتنسا در ابلاغ و املا و اعلام وحی معصوم است ما ینتقوان الهوا، که این مراحل سگانه اسمت رسول خدا در بحث نبوت تنظیم شده است. قهرن آیه سوره حج نمی گوید که در محدوده وحی یا یابی رسول خدا شیطنت راه دارد، بلکه مراد آن است که هیچ پیامبری برای اصلاح جامعه نیامده است مگر اینکه برای تحقق بخشی خواسته های پیامبر شیاطین تلاش و کوشش میکنن که متحقق نشود و خدای سبحان این شیطنت ها را نسخ میکند و آیات خود را تحکیم میکند و سرانجام دین خود را پیروز میکند. این به اون معناست و این را نه تنها محققان از اهل تفسیر امامیه و خواسته فرمودن، بلکه اهل تحقیق از مفسران عامه هم پذیرفتن. امام رازی در ذیل همین آیه سوره حج میگوید اند اهل حق یعنی محققان این است که هرگز در الغای وحی به وسیله فرشته به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جا برای نفوذ شیطنت نیست، او معصوم است. این را سخن محققان می داند، سخن اهل حق می شماره. نتیجه بحث آن خواهد شد که کلام الهی از دورترین نقطه شروع می شود تا به سمع انسان ها برسد و نقطه پایانی سمع مردم است، نه سمع رسول خدا صلی الله علیه و سلم. البته این را هم به برکت رسول خدا دریافت می کنند و به وساطت حضرت دریافت میکنن و مانند. در طی بحث جلسه قبل بررسید که آیا قرآن کریم که در لیله قدر نازل شده است، لیله که ظرف تفریق و تکثیر است، مقام جمعی قرآن نازل شده است یا مقام فرق و تفصیل و کثرت قرآن کریم، این را از سخن صاحب فتوحات نقل شده است، استشهاد شد که مقام قرآنی قرآن در فرصت دیگر تنزل کرد و مقام فرقانی قرآن در لیله قدر. درباره لیله قدر روایات مختلف هست که کدام شب از شبهای سال است، خیلی روشن نیست از نظر روایت، گرچه تقریبا مورد بسوق هست که لیله قدر در ماه مبارک رمضان هست و در بین این لیالی 19 و 21 و 23 لیله القدر بودن 23 اقوای از سایر لیالی است. البته نسبت به لیالی فرد دهه آخر ماه مبارک رمضان هم محتمل هست، قول هست به مانند. مرحوم ابن طاووس در اقبال میگوید به اینکه من کسی را سراغ دارم که لیلة القدر را درک کرده است، منظور خودشونم، خیلی از کرامت ها را در اونجا می شمارد. می فرماید من کسانی را می شناسم که می دانن این ماه سلخ دارد یا سلخ ندارد بدون اینکه از محاسبات زیج و امثال اینها استفاده کنند. اونگاه برای رفع تعجب می فرماید اینها مهم نیست، کسی که خدا را شناخت شناختن لیلة القدر برای او دشوار نیست، کسی که خدا را شناخت شناختن اینکه آیا این ماه سلخ دارد یا سلخ ندارد خیلی برای او سخت نیست بمانند. اینها که اهل راهن لیلة القدر را مشاهده کرد. سخن در این است که لیلة قدر یک شب مشخص است یا باطن لیلة القدر لیالی گوناگون ظهور می کند. حرف صاحب فتوحات این است که لیله قدر در سال دور می زند. من گاهی لیلة القدر را در ماه شعبان دیدم، گاهی در ماه مبارک رمضان دیدم، گاهی در فرصتهای دیگر دیدم. در جلد اول صفحه 658 اسرار 658 اسرار ماه سیام را که ذکر میکند، می فرماید بین که وَعْلَمْ أَنَّ الْقَائِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَان فِي قِيَامِهِمْ عَلَى خَاطِرَيْن مِنْهُمْ الْقَائِمُ لِرَمَضَان وَمِنْهُمْ الْقَائِمُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَالنَّاسُ فِيهَا عَلَى خِلَافٍ و القائم و فیه لرمزان لا یتغیر و علیه الحال به زیاده تمران نقصان، اما و القائم و لیلت القدر یتغیر و علیه الحال به حسب مذهبی فیها. اونگاه می فرماد بختلف الناسو فی لیلت القدر، اعنی فی زمانها، فمن هم من قاله یه فی سنته کلها تدورو و بهی اقولو فی انی رأیتها فی شعبان و فی شهر ربی و فی شهر رمضان و اکثر ما رأیتها فی شهر رمضان و فی العشر الآخر منه و رأیتها مرتن فی العشر الوسط من رمضان فی غیر لیلت الوتر و فی الوتر منها فانا علا یقین من انها تدور فی السنه فی وتر و شف من الشهر الذی ترافیه. این لیله قدر یعنی اون لیله ای که فیض خدا در اون لیله بیش از فیوزاتی که خدا در طی هزار ماه میرساند نصیب انسان میشه. این باطن لیلة القدر است. این باطن لیلة القدر گاهی در نیمه شعبان هست، گاهی مناسبت میلاد هست حجت سلام الله علیه، گاهی در شهر ربیع است مناسبت میلاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گاهی در ماه مبارک رمضان است مناسبت نزول قرآن و مانند آن، و شهر ولایت و شهر رسالت و شهر الله، اینها مجاری فیض لیلة القدر. اگر رسول به دنیا می آید یا ولی خدا به دنیا می آید، ممکن است باطن لیلة القدر در اونجا ظهور کنه. اون فیضی که بیش از فیضهای عادی هزار ماه است، هر وقت تنزل کرده است، لیلة القدر. اونگاه می فرماد به این که خدای سبحان نفهمود لیله قدر معادل هزار ماه است، فهمود خیر من الف شهر. چه مقدار خیر است اون دیگه مشخص نیست. و اگر کسی هزار ماه منهای لیلة القدر را درک بکند و مشغول عبادت باشد، هر فیضی که می برد معادل اون فیض و بیش از اون فیض را در عبادت های لیله قدر می برد. اگر هزار ماه بی لیلة القدر باشد، انسان یک لیلة القدر را در طی عمر درک کند، بیش از هزار ماه است، چه رسد به اینکه هر دوازده ماه یک لیلة القدر دارد. و چون خدای سبحان نفرمود لیلة قدر معادل هزار ماه است، بلکه فرمود خیر من الف شهر، و اون خیر رو هم مشخص نفرمود که تا چند اندازه لیله قدر از هزار شب بالاتر است، پس اون مازاد رو جز الله کسی نمی‌داند که چقدر لیله قدر از الف شهر بالاتر است. اونگاه در ادامه بحث در همین صفحه 658 جلد اول می‌فرمان به این که چون خدای سبحان نفرمود که این معادل اوست، بنابراین زائد بر او را جز خدا احدی نمی داند. کتاب پایان این صفحه این مسئله را مطرح می‌کند. مسئله بعدی آن است که اگر قرآن کریم از نقطه آغازین شروع شد تا به سمع انسان رسید، کلام الله است، این مراحل را که طی می‌کند، طی این مراحل قبل از اینکه به مرحله لفظ و آیه و سوره برسد محذوری در بین نیست. اما همین که میخواهد به صورت لفظ و آیه در بیاید باید توجیه بشود این یعنی چه. بیان و زالش این است که عوالم وجودی را خواه بنابر اساس تشکیک در وجود یا تشکیک در ظهورات اون هویت مطلقه به درجه تقسیم کردن، عالم مجردات تامه، عالم نفوس و تجرد برزخی و عالم طبیعت، اینها عوالمی هن تکوینی و موجوداتی هن خارجی و هماهنگ، لذا هر کدام می تواند مجلای بالاتر از خود باشد و نزولگاه بالاتر از خود. یعنی یک موجود عقلی می تواند به موجود نفسی متنزل بشود، یک موجود نفسی می تواند به موجود طبیعی متنزل بشود، چون همه این مقاطع موجودات عینی و تکوینی هست. لذا اگر در بخش های فراوانی از قرآن فرمود مثلا انا انزلنا الحديد، یا درباره دام ها هم فرمود و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج، یا درباره پر مرغ ها هم فرمود و ریشن، یعنی انزل ریشن و لباس و تقوا خیر، همه اینها را فرمود از جهان غیب تنزل کرده است، با اصل کلی سوره هجر قابل تطبیق است که ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینها قابل توجیه است چون همه تکوینی هست. اما در مسئله قرآن انا انزل الله فی لیلة القدر یا انا انزل الله کذا و کذا، این وقتی در موطن لدن به سر میبرد یه حقیقت عینی، سخن از عبری و عربی و تازی و فارسی نیست، وقتی به عالم مثال میآید به شرح زن. اما وقتی که به این عالم خلق تنزل میکند به صورت عربی یا عبری و مانند در میآید. چگونه اون امر حقیقی تکوینی به لباس این امر اعتباری در میآید؟ این رابطه را کجا باید توجیه کرد؟ در جهان کدام مقطع است که میتواند حقیقت را به لباس اعتبار در بیاورد؟ این کار را فرشته ها میکنند، این کار را انسان میکند؟ در کدام مقطع از مقاطع جهان هستی بین حقیقت و اعتبار پیوند برقرار میشود؟ مگر نه آن است که این الفاظ تنزل یافته ی همون حقیقت است؟ مگر نان است که همونطوری که معنا از آن خداست، لفظم از آن خداست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، مگر نان است که این مرحله عربی شدن و آیه و سوره و کلمه و کلام شدن مرحله نازله همون معارف حقیقی و تکوینی است؟ اون مقطعی که این لباس اعتبار را به اندام اون حقیقت می پوشاند کجا؟ یک، و چه ربطی میتواند بین اون امر حقیقی و این امر اعتباری باشد؟ این دو، امر حقیقی با امر حقیقی مرتبط است، یعنی عالم عقل با عالم مثال متنزل میشود، عالم مثال با عالم طبیعت متنزل میشود، همه تکوینی و حقیقی هست. اما این قرارداد و این اعتبار این یعنی چه؟ این کجای پیوند کجاست؟ این را مکرر برز مرحوم علامه رضوان الله رسوندی که این چجور این حقیقت به صورت اعتبار در میاد. شعرانی در یواقیتش نقل میکند که محی الدین میگوید این وحی که تنزل میکند در همون محدوده نفوس انبیا، گاهی به صورت عبری در میاد، گاهی به صورت عربی در میاد و مانند. ما باید یک مقطعی از مقاطع وجود داشته باشیم که بین این حقیقت و اون اعتبار پیوند بدهد و اون محدوده پیوند هم همانند کانالهای گذشته معصوم و مسون باشد، نه یک حرف کم بشود نه یک حرف زیاد. همونطوری که معنا کم و زیاد نمی شود، حرف هم نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد بشود. ما قبل از این که به مسئله وحی بپردازیم که چگونه حقایق وحی به صورت اعتبار به لباس اعتبار در می آید، درباره خودمون بیندیشیم. اگر مسائل مربوط به خود را حل کردیم، اونگاه میتوان درباره کل جهان که حقایق به اعتبار در میآید اون را عمل کنیم. ما درباره خودمون یه سلسله حقایق و معارفی را عاقله درک میکند و در خود داریم. اون یه امر حقیقی و تکوینی نیست، چون علم یه حقیقت خارجی است و وجود ذهنی هم باز یه حقیقت خارجی است، تکوینی است. بعد از اینکه ما این معارف عقلی را در حد یک وجود مثالی در خیال و متخیل متنزل کردیم، از اون وقت که بخواهیم بنویسیم یا بگوییم به صورت فارسی یا عربی و مانند اون مینگاریم یا میگوییم، چگونه یک امر حقیقی را به لباس اعتباری در میآوریم؟ ما هر روز کارمون این است که حقیقت را به لباس اعتبار در میآوریم. هر مطلبی را که میخواهیم در اون حیطه خواست و اندیشه ما یه امر حقیقی است، در حیطه تبیین و گفتن و نوشتن بس اعتباری به لفظ در میآوریم که قرار داد است. انسانی موجود اینچنین نیست که یک بعدش اعتبار است، یک بعدش حقیقت. این اعتبار و حقیقت در درون او به هم مرتبط. ما همواره این کار را میکنیم، یعنی اونجا که می اندیشیم حقیقت است، اونجا که می گوییم این حقیقت را به لباس اعتبار در می آوریم. اونجا که می اندیشیم حقیقت است، وقتی که می نویسیم به لباس اعتبار در می آوریم. و دیگران هم با همین اعتبار و قرار داد به اون حقیقت هایی که ما اندیشیدیم پی می برن. پس در درون ما همواره این معنا هست که یک بخشش حقیقت است، یک بخشش اعتبار. یعنی موجودی که با قانون باید زندگی کند چاره جز پذیرش اعتبار نیست. اعتبار بخشش هم به دست او، بخشی از اعتبارات هم به دست اوست. پس ما در خودمون یه همچه حقیقتی داریم. در بیرون از محدود انسانیت ما سراغ نداریم یک مقطعی را که اون مقطع بتواند حقیقت را به لباس اعتبار در بیاورد. فرشته این کار نیست. فرشته موجودی نیست که با الفاظ اعتباری کار بکنه. فرشته موجودی نیست که تحت تکلیف اعتباری باشد. جن چرا؟ مثل انسان ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما سخن از فرشته نیست که ما خلقت الملک والجن والانس الا ليعبدون نیست. برای فرشته امر و نهی باشد، بهشت و جهنمی باشد و مانند اون نیست. فرشتگان معصومند و مسونند و منزه از تکلیفات عادی هست. مسائل اعتباری در عالم فرشتگان راه ندارد. در خارج تنها انسان و جنن که می توانند بین حقیقت و اعتبار پیوند برقرار کنند. اون مهره از این مهره های گسترده کانال وحی که حقیقت را به این لباس اعتبار در می آورد کی؟ ما باید در بین اسماء بین اسمای فعلیه خدای سبحان یک فعلی بیابیم که بتوانیم در این فعل پیوند اعتبار و حقیقت را توجیه کنیم. در اینکه همه اینها فعل خداست سخنی نیست. در اینکه احدی در این وحی نقش ندارد سخنی نیست. در اینکه لفظ و معنا و اون حقیقت همه و همه از آن خداست در این سخنی نیست. اما سخن در آن است که اینها افعال خدایان، افعال خدا خارج از ذات خداست. اسمای فعلیه حقن، اسمای فعلیه حق را از نظام هستی و خارج نظام فعلی خدا انتظام کنن. ما از کدام مقطع از مقاطع جهان امکان این امر را انتظام میکنیم که حقیقت به لباس اعتبار در می آید؟ در کدام مقطع؟ آیا فرشته است که به اذن الله این حقیقت را به لباس اعتبار در می آورد که از این جهت لون و رسول کریم، یا فرشته اهل اعتبار و عبری و عربی و تازی و فارسی نیست؟ کدام موتن است که اون موتن حقیقت را به لباس اعتبار در می آورد؟ یک، و در این لباس پوشی هم معصوم و مسهون است؟ این دو. شاید بتوان اون حیطه هستی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از اون جهت که انسان است به عنوان یک مقطعی یافت که حقیقت را میتواند به لباس لفظ در بیاورد. یک وقت رسول خدا مجاز است که این حقایق و معارف را به صورت الفاظی که خود میخواهد درآورد، این میشود حدیث قدسی و احادیث دیگر. یک وقت در محدوده وجود مبارک حضرت این پیوند صورت میگیرد، منتها حضرت به عنوان مظهر است، مجرای این پیوند دادن است، نه مصدر. میشه قرآن که در حیطه هستی رسول خدا، در سمع و بصر حضرت، در مشاعر ادراکی حضرت، در این محدوده ذات اقدس اله عربی درست میکند، نه اینکه این لد الله عربی باشد. اونجا که سخن از لفظ نیست، اونجا قبل از خلقت آسمان ها و زمین است، اونجا سخن از عبری و عربی نیست. فرشتگان هم مسئول از این اعتبارند. اگر فرشته ای داشتیم مثل انسان که بتواند حقیقت را با الفاظ اعتباری مرتبط کند، اون هم قابل توجیه است. ولی رسول خدا وقتی شد ولی الله و خدای سبحان درباره ولیش میفهمد کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به، پس این نطقی که رسول خدا دارد این با لسان الله هست. همون کنتو لسانه الذی ینطق به، پس گوینده دیگری است. یعنی گرچه گوینده رسول خداست، اما لسان لسان الله هست. الله لسان رسولش می شود. اللهی که رسان رسول او خدا است در مرحله فعل و در مقام اسم فعل و مظهر فعل، این رسول ما ینطق عن الهوا است. این رسول عربی می شنود، این رسول عربی می گوید به مانند آن. سمعی که مال رسول خداست، شنوایی که مال رسول خداست، این سامعش الله است. الله در مقام فعل سمع رسول الله است. کنتو سمع اهل لذی بهی اسمع، شنونده رسول خداست اما سامع الله است. گوینده رسول خداست اما لسان الله است. بیننده رسول خداست اما باصره الله است. اینا همه در مقام فعل است، نه مقام ذات. جدی اسماء فعلیه است، نه اسماء ذاتیه. در این مقطع می توان بین حقیقت و اعتبار رابطه برقرار کرد، چون که این مقطع مقطعی است معصوم و مسئول. اگر در فرشتگان هم این راه داشت لا نبالی به، اون هم قابل قبول هست. اگر فرشته ای در جهان تکوین همانند انسان بود که او هم مرحله حقیقت را به مرحله اعتبار پیوند داد، اون هم قابل قبول هست. بنابراین همون طوری که انسان میتواند در داخله هستی خود حقیقت را به اعتبار پیوند بدهد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین است. و اینکه حقایق وحی به صورت عربی و مانند در میآید، کار خداست در محدوده وجود پیغمبر. و اگر ثابت شد که فرشتگان هم مثل انسان این چنینن، اون هم قابل توجیه است که کار خداست، منتها در محدوده وجود فرشته. از سطح عالم مثال و برزخ که گذشتیم به تجرد تام رسیدیم، دیگر اونجا جا برای قرار داد نیست، جا برای الفاظ نیست، جا برای کلمات عبری و عربی و مانند اون نیست. این هم فصلی از فصولی که باز مربوط به بحث‌های قرآن کریم بود. در بحث‌های قبل مرحوم صدر متعلقین فرمودن به این که همه این کلمات به حروف قرآن رمز است. آی روایاتی هم که مربوط به حروف مقطع بود نشون میداد که اینها یا فرشتن یا نورن یا رمزن و ماننده. شعرانی در یواقیت از محی‌الدین نقل میکند که من بسیار از اینها را به صورت ملائکه دیدم، با اونها سخن گفتم، از اونها چیز شنیدم، از اونها چیز یاد گرفتم و ماننده. و در همون روایت هایی که مربوط به حروف مقطعه بود این بحث فراوان مطرح بود که اسم اعظم در بسم الله الرحمن الرحیم به قدری نزدیک است که سفیدی چشم به سیاهی چشم اینقدر نزدیک نیست. این در روایات است که اسم اعظم در بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله اینقدر نزدیک است که سفیدی چشم به سیاهی چشم اینقدر نزدیک. این کمال قرب معنوی را میرسند. و اگر چون چه انسان با اسم اعظم بتواند در نظام طبیعت اثر کند، نه معناش آن است که با این حروف و الفاظ میتواند، بلکه معناش آن است که وقتی به اون حقیقت راه یافت و اون حقیقت را به این لباس در آورد، اونگاه است که میتواند در نظام اثر کند. وگرنه اعتبار منهای حقیقت اون اثر رو ندارد. یعنی اگر کسی در قوس صعود به اون مقام بار نیافت که اون حقیقت را به این لباس در بیاورد، فقط در محدوده اعتبار این کلمات را بر زبان جاری کرد، البته اثر اسم اعظمی را ندارد. در زبان مشایخ انسان میشنید که اونها میگویند بسم الله الرحمن الرحیم از عبد و منزله کن از مولاست. این را مشایخ می گفتن. همونطوری که خدای سبحان با کن کارهای جهان تکوین را انجام می دهد، انسان متکامل هم با بسم الله الرحمن الرحیم در جهان خارج اثر می کند که بسم الله از عبد به منزله کن از مولاست. اونا که تیل عرض داشتن با بسم الله این کار را می کردن. اونهایی که قال الذي عنده علم من الكتاب با این حروف این کار رو میکردن و ماننده. این مطلب را صاحب فتوحات در جلد در بسیاری از موارد بیان میدارن، مخصوصا در جلد دوم صفحه 401. فصل چهارم از صفحه 401 جلد دو این است: الفصل الرابع فی ذکر البسمله. البسمله تو قولو که بسم الله و هو للعبد کلمتو حضرت الكون للتکوین به منزلت کلمت الحضرت فی قولهی کن فین فعل ان العبد بالبسمله ازا تحقق بها ما ینفعلو ان کن. هر موجودی که از کن اثر میپذیرد منفعل میشود، یکون میشود، که خدا و مولا بگوید کن او یکون میشود. انما امره ازا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر انسان به بسم الله متحقق بشود، نه متلفظ و نه محقق، بلکه متحقق به این حقیقت الهی بشود در مقام فعل، هر چرا که این انسان با بسم الله بخواهد او منفعل می شود و یافت می شود. فرمود البسمله تو قولو که بسم الله و هو للعبد کلمتو حضرت الكون برای تکوین و ایجاد به منزلت کلمت الحضرت فی قوله کن فینفع کن فینفعلو ان العبد بالبسمله ازا تحقق بها ما ینفعلو ان کن. همونطوری که موجودات از خدای سبحان منفعل می شوند، از انسان متکامل هم به وسیله بسم الله منفعل می شوند. احیانا اونهایی که نام مبارک الله را می بردن و این حقائق را انجام می دادن به همین برکت بود. این از آن اون انسانیست که حقیقت را به این صورت اعتبار در بیاورد، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اگر به اون پایگاه رفی راه نیافت، همین الفاظ را بر زبان جاری کرد، فقط یک عبادت لفظی است و فیض لفظی نصیبش می شود. دماننده آن اونگاه دیگر در اون مقامات عالی انسان جستجوی عبری و عربی نمی کند. لذا شما ملازم فرمایید وقتی که نسبت به این انبیای اول العزم علیهم السلام که 5 پیامبرن می فرماید به این که ما برای شما وحی فرستادیم، با اینکه اینها از نظر لفظ خیلی تفاوت داشتن، یکی عبری بود یکی عربی بود یکی سریانی بود یکی کذا و کذا، اما وقتی نسبت به اون حقیقت می رسد می فرماید این همان است که ما به انبیای پیشین گفتیم، مطلب همان است. یعنی این همانی ناظر به اون حقیقت است، وگرنه از نظر لفظ و از نظر تعبیر خب خیلی بین این کلمات فرق است. مبادا توهم بشود که این الفاظ از آن رسول خداست. الفاظ مال خداست بدون کم و بدون زیاد. انا جعلناه قرآن عربیا، منتها اون محدوده ای که خدای سبحان این کار را انجام میدهد محدوده نفس پیغمبر است یا فرشته دیگری که بتواند همانند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حقیقت را به امر اعتباری مرتبط کند. اونگاه وقتی این مسائل حل شد از در بحث‌های قرآنی که پیوند حقیقت و تکوین چگونه است، مسائل قبلی هم تا حدودی روشن می شود و در بین مسائل قبلی این مطلب هم حل شده است تا حدودی که قرآن مشتمل بر همه حقایق هست و خود قرآن مفسر جهان هستی است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به کنه قرآن راه دارد، نه اینکه به بخشی از قرآن راه داشته باشد. اگر مسائل دیگری در این زمینه مونده باشد، اگر خدای سبحان توفیق داد، به بحث‌های بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.